بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما خارج اصول روز یک شنبه 26/11/99 درس 89 تحت عنوان قاعده لا ضرر ولا ضرار. یکی از فروعات این قاعده این است که آیا لا ضرر منظور ضرر نوعی است یا ضرر شخصی؟ یعنی اگه برای تک تک افراد، برای هر شخصی یه حکمی در اسلام ضرری بود، آیا نسبت به خصوص اون شخص این حکم برداشته میشه یا نه؟ وقتی برای نوع یه حکمی ضرری بود، برای او ایسی تا هم به تبع حکم رفع میشه. اینو میگن که ضرر نوعی. برای نوع افراد که یک حکمی مضر بود بگیم شارع منت گذاشته، حکم از بقیه هم برداشته. خب اینجا جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در باب خیار قبل، ایشون یکی از ادله خیار قبل رو همین دلیل لا ضرر قرار داده و در باب شفه هم فقها تمسک میکنن به حدیث لا ضرر و میگن به استناد لا ضرر حق و شفه برای شریک ثابت میشه که در ملک مشا بتونه اعمال حق و شفعه بکنه و سهم رفیقش رو که به دیگری فروخته برگردونه و خودش بخره. در اینجا چون تمسک آقایون به قاعده لا ضرره، اینجور استنباط شده که پس بنابراین ملاک در عبادات همون ضرر شخصیه، ولی در معاملات ضرر نوعی هستش و یه انگیزه شده که آیونم نوعا تفصیل بدن بین معاملات و بین عبادات. اگه یه معامله مثلا قراری بود ضرری بود، اینو گفتن که به حساب نوع محاسبه میکنیم، کار نداریم برای این شخص مثلا ای بی قبلی باشد یا نباشد. این شفعه مثلا اگه اعمال نشه باعث ضرر بشود یا نشود. کلن جایی هم که ضرری در کار نیست باز حکم برداشته میشه، اما در عبادات رو نوعاً گفتن ملاش ضرر شخصی هستش. پس اینجور استنادا سبب شده که آقایان تفصیل بدن بین معاملات و بین عبادات. حالا جوابی که داده شده از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، یه راه حلی دارن. میگن نه، فرق نمیکنه چه در عبادات چه در معاملات، ملاک ضرر شخصی هستش. و یه توجیهاتی میکنن با استناد به روایات شفعه، میگوین که در باب حق و شفعه درسته که در روایات معمولاً لا ضرر ولا ضرار اومده در کنار بیان حکم شفعه، چند تا روایت داریم، ولی این از باب جمع به اصطلاح بین روایته، نه جمع بین مروی. جمع بین روایت مثلا دو تا روایت اومدن یه جای کاسه کردن، از پیغمبر از امام صادق نقل کردن، یه تیکش مربوط به حق و شفعه است، یه تیکش هم مربوط به لا ضرر ولا ضراره و نخواستن بگن که این مثلا حکم شفعه مشمول لازرر قرار میگیره و لازرر منطبق میشه بر حکم شفعه. و اصطلاح اینه که ما یه جمع بین مروی داریم، یه جمع بین روایات داریم. جمع بین روایات همینه، چند جا امام صادق چند مطلب فرموده اینا رو یه کاسه میکنن، یه جام میکنن، میگن قال صادق و کذا، یه جا راجع به حق و شفعه گفته، یه جا راجع به لازرر گفته، اینا رو جمع میکنن در ضمن یه روایت نقل میکنن، این میشه جمع بین روایات یا جمع در روایت. یه جمع داریم جمع در مروی. مروی یعنی اونی که در یه موضوع از امام صادر شده، وقت اینجاست که میتونیم بگیم که مرتبطه، یه چیزه، یه مطلبه، یه صغرا داره مثلا یه کبرا داره. و ایشون میگه ما نهنفی در باب روایات شفعه وقتی ملاحظه میکنی، یه از باب جمع در حقیقت روایت هست، نه جمع در مروی. اگه جمع در مروی بود، آره انتباه بود، استدلال بود که ان این حکم شفعه رو گفتیم، دلیلمون هم چیه؟ لا ضرر و لا ضراره. در حالی که اینطور نیست، جمع در به اصطلاح روایت با همچه مطلبی. وقت بعدن علاوه بر این که روایات شفعه در این زمینه ذکر میشه و مثلا یه روایت داریم که اتفاقا صحیح هم هست از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله که لا تکون و شفعه لا لشریکین مالم یختصمو، اینجا اصلا لازرر توش نیمده، حضرت فرمود شفعه نیست مگر برای دوتا شریک، مالم یختصمو یعنی تا مادامی که تقسیم نکردن. اینم یختصمو ظاهرش اشاعه است، یعنی یه ملکیست مشابه این دو نفر، قبل از تقسیم یکیشون به دیگری میفروشه، به رفیقش نمیفروشه. وقت اینجا امام فرمود که حق و شفعه وجود داره. پس ببینید این روایت اصلا خالی از لازرره. بله یه روایت داریم از عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله که قضا رسول الله به شفعه بین شرکا فی الارضین و المساکین و قاله، این وقاله که انه یه بار پیامبر یه قضاوتی داشتن بین شرکا، گفتن در زمین ها در مساکن حق و شفعه وجود داره. این وقاله ظاهرش اینه که جمع بین روایته، یعنی یه جام گفتن لا ضرر و لا ضراره، یه همچی چیزی. و البته عرض کردیم حق و شفعه در ملک مشا میاد یک، بین دو نفر باشه دو، و اینکه در غیر منقولات بیا سه. وقت یه روایت هست که مال امام صادق و عمود از شفعت و جائزتون فی کل شیئن من حیوان او ارض او متاع. خب اینجا ببینید ارض رو گفته، خب ارض درسته در غیر منقول، اما حیوان و متاع رو چه کار کنیم؟ مثلا فرش، خب اینا که منقولن. لذا این روایت اولا توش تعبیر جایزتونه، این جایزتون ظاهرش اینه که میتونن اعمال حق و شفعه کنن با توافق، با ترازی، یعنی اونی که مسلم حق و شفعه وجود داره جایز که غیر منقول باشه، زمین و باغ و ملک و اینا. اما اگه منقول بود جایزتون، یعنی برشون مجازه. منتها فقها ها فتوا دادن از جمله حضرت امام که این حق و شفعه نداره، منتها اگر خواست اعمال کنه با رضایت مثلا مشتری باشه و مشتری هم اجابت کنه. مشتری یعنی کی؟ یعنی اونی که فرد سومیست، سهم در این ملک نیست، اومده سهم شریک رو خریده. حالا من شریک که میخوام اعمال حق و شفعه کنم با اون مشتری یه توافق بکنم با ترازی، وقت اشکال نداره. اما بدون ترازی میخوان بگن که نگویا شفعه نمیاد. پس این روایت درست جمع کرده بین منقول و غیر منقول، ولی از این تعبیر جائزتون یعنی راه داره، می توانن حق و شبه داشته باشن. این غیر از روایتیست که گفت که لا تکونو الا لشریکن، که مفهومشی بود که تکونو لشریکن، تکونو یعنی چه؟ یعنی هست، میتونن اعمال کنن. اینم توجیه این روایت که یه وقت به ذهن نزنه که خب شما گفتید در منقولات میاد اینجور که غیر منقوله. خب از این دست روایات ما داریم که امام علیه السلام یا پیامبر جمع کرده بین حکم حق و شفه و بین لازلت، و وقتی ما اینا را از قبیل جمع در روایت دانستیم دیگه اینطور نیست که بیم بگیم که بله اینجا چون قضیه شفه اومده لابد دلیل حق و شفه چیه؟ لازلره. اینطوری نه، این گونه نیست که بیم بگیم که تطبیق لازلر میشه بر مورد شفه. و شاهدی که بر این معنا داریم، شاهد اول اینه که در مقام اثبات وقتی میخوایم شاهد بیاوریم، این روایت عقبة ابن خالد به اصطلاح دو تا امر درش اومده. یکی این که بین موارد ثبوت حق و شفعه خب مطلبی داره و میگه که اگر حق و شفعه مثلا اعمال نشه چه بسا شریک چیه؟ ممکنه ضرر ببینه، تزدد شریک بلبی. و شاهد ما اینه که بین ضرر و بین حق و شفعه عموم خصه منبعه. دقت کنید، اگه تساوی بود میگفتیم هر جا حق و شفعه است به خاطر دفع ضرره، درست شد؟ اما وقتی شد عموم خصوص منبعه، دیگه یه جایی میبینی ضرر هست حق و شفعه نیست، یه جا حق و شفعه هست ضرر نیست، یه جا هر دوشه. خب پس اگر دلیل ما برای حق و شفعه لا ضرر بود، باید هر جا حق و شفعه است لا ضرر هم سر و کلش پیدا بشه. این خود دلیل بر اینه که چون نسبت به بچه نمیتونیم بگیم که دلیل حق و شفعه همون به اصطلاح دفع ضرره. خصوصا اونجا هم گفتیم اصلا یه وقتا میبینی که یه طرفی اومده با من شریک شده که هیچ ضرر نداره بلکه نفع هم داره، وقتی حساب چجور بیم بگیم که برای دفع ضرره. پس نسبت شد و مخصه منبر، گاهی میبینی ضرر هست برای شریک ولی حق و شفعه نیست. کجا؟ اونجایی که مثلا شرکا سه تا باشن، شرکا اگه سه تا باشن دیگه شارع حق و شفعه که قرار نداده که، دقت میکنین؟ و چه بسا طرف هم ممکنه اینجا ضرر هم ببینه، شریک دیگری بیاد تو زندگی سختشه ولی شارع قرار نداده، اونجایی که سه نفر باشه. گاهی وقتا هست که حق و شفعه هستش ضرر نیم، اونجایی که شریک بسیار خوب باشه، شریک خوبی گیرمون اومده، حتی از اینی که الان فروخته رفته، خب اینجا دیگه که ضرر نیست بلکه نفع هم هست. پس ببینید ما نمیتونیم حق و شفعه رو دار مدار ضرر بگیریم. و گاهی وقت همون خصوص که گفتیم ماده اجتماع داره، بله یه جا هم ضرر هم حق و شفعه هست. این شاهد اول. شاهد دوم این که ما بیایم بگیم که البته ضرر در مورد ثبوت حق و شفعه این ادناهیهی میاد که در حقیقت شریک بیاد حصه خودش رو به غیر بفروشه، به دیگری بفروشه، وقت این بی مثلا مورد قاعده لازره قرار بگیره، خب بعد حکم بکنیم به بطلان بی، برای اینکه مفاد لازره نفی حکم ضرریه. بیایم بگیم که اصلا بی باید باطل باشه، چون معنای لا ضرر اینه که ما حکم ضرری رو برداشتیم. تو حدیث که میگه لا ضرر و لا ضرار، یعنی اگر ما حکم به لزوم میکنیم جاهای دیگه در معامله، در مورد حق و شفعه حکم به چیه؟ لزوم نمیکنیم، خب بلکه حکم به بطلان میکنیم، یعنی علی ظاهر باید به چی باشه؟ باطل باشه. اگه ضرر ناشی از حکم به لزوم به باشه، وقت لازم میاد ثبوت خیار به این گونه بشه و در حقیقت یه باره از هم بگیم به چیه؟ باطله. با حالی که این طور نیست، پس همی که نمیگیم به باطله بلکه خیار داره، این دلیل بر این میشه که دلیل حق و شفه نمیتوند به صدا لازرر باشه. این حالا ماحصل بحث امروز که مقدارش هم دیروز عرض کردیم. خب مطالبی که گفته شد من نوشتم خدمت شما عرض میکنم که قاعده لازرر و لازرار از ضرر المرفوع نوعیون و شخصیون سؤال. خب از ضرر فی الحدیث توهم بعض الفقها ان ضرر المنفی فی المعاملات نوعیون. بعض فقها فکر کردن که ضرر منفی در معاملات نوعی هستش، یعنی نوع اگر این معامله براشون ضرری بود، از او فردم که ضرری نیست چیه؟ حکم، یعنی لزوم برداشته میشه. و در عبادات بگیم شخصیه، در نماز و روزه و خمس و اینها. ولعل من شهاد توهم تمسک و جماعت من اکابر الفقها و من هم شیخ الاعظم. شاید من چه توهم که ادهی فکر کردن که ضرر در معاملات نوعیه، در عبادات شخصیه، منشه این توهم تمسک جماعتی از فقها از جمله شیخ، نه فقط شیخ و عده دیگه هم تمسک کردن به قاعده لا ضرر. برای چی؟ برای ثبوت خیار قبن. یعنی وقتی در مکاسب، در متاجر به خیار قبن میرسن که طرف جنسشو نمیدونسه ارزون فروخته یا نمیدونسته گرون خریده، به تفاوت فاحش دلیل و لازرر قرار دادن. وقت نه این که بحث معامله است، اینا گفتن خب یه جاوایی هم میبینی که غب نیست، واقعا یه جنسی بود و دستش مونده بود، درسته ارزون فروخته، درسته نمیدونسته قیمت چنده، ولی ضررم نکرده. وقت به حساب گفتن ضرر نوعیه. یکم حق و شفه، در حق و شفه هم مثلا آقایون تمسک میکنن به همین قاعده لازره. خب ما ان ضرر لا یکون فی جمیع موارد خیار القبن، با این که در همه موارد خیار قبن اصلا ضرر نیست، چون در همه موارد ضرر نیست، با این حال گفتن هر کجا قبن باشد خیار هست، پس گفتن این باید ضرر ضرر نوعی باشه، بلا معنا نداره ضرر نباشد و خیار باشه. خب و ثانیا این که های کذا ان نسبه بین ضرر و ثبوت حق شفعه ایزن عمومون من وجه، کما این که در باب خیار قبلا میگیم، در باب شفعه میگیم، میگه مثلا نسبت و مخصوص من وجهه. خب و چون من وچه یه جای حق و شفه هست ضرر نیست، با این حال گفتن حق و شفه هست، پس معلوم میشه ضرر ضرر نوعی ملاکه که باب حکمت باشه. فلعل هذا الاستدلال، به جهت این استدلال که اومدن در باب قبن و در باب شفه استدلال کردن به قاعده لا ضرر، از اون طرف دیدن که خب همه جو که ضرر نیست در این دو مورد، بای حال خیار هست، ازا توهم کردن که ضرر در معاملات قاعدتا باید نوعی باشد نه شخصی، و در عبادات مثلا شخصی. و قلنا و ما گفتیم قبلا دیروز هم که ان صحیح کون و ضرر فی المعاملات ایزن شخصی، یا نه فرقی نمی کنه، ضرر در معاملات هم شخصیه، یعنی ملاک ضرر شخصیه. اگه یه معامله ضرری نبود، نه خیال نیست، با همه هم وجود نداره. و قال سید الخوی رحمت الله علیه ولیس المدرک کل ثبوت خیال القلب و ثبوت حق شفعه یه قاعدت و لازره. وقت ببینید، البته این نکته حالا اینجا مقبول و اهل نشه، دلیل رو لازرر میگیریم کجا؟ اگرم در معاملات بگیم ضرر رو چکار میکنیم؟ شخصی میگیریم، نه نوعی. و وقت شما این نتیجه رو نگیرید که خب پس بنابراین هر جا ضرر نبود اینجا خیارم چیه؟ نیست. نه، اونجوری که آقای خویی گفته، گفته اصلا دلیل رو ما ضرر نمیگیریم، نه اینکه ضرر رو شخصی میگیریم. و اگه شخصی باشه یه جایی که ضرر نیست چیه؟ خیارم نیست. آقای خویی میگه نه، ما اصلا دلیل خیار قبل رو ضرر نمیگیریم، چه نوعی چه شخصی. چی میگیریم؟ ما میگیم شرط اعتکازی میگیریم، یعنی خیار تخلف شرط اعتکازی. شرط اعتکازی یعنی ولو موقع خرید و فروش نگفتن به شرطی گران نباشد، ولو نگفتن ولی در ذهنشون بود، در ذهن بای و مشتری هست معمولا که چیزی رو که میخرن گران نخرن به تفاوت فاحش. و چون این شرط اعتکازی تخلف شده پس خیار هست. گرفتید مطلب رو؟ چون اگه اون ضرر رو ضرر شخصی بگیریم، خب اینجایی که ضرر نبوده نباید خیار باشه. بله دیگه، نباید خیار باشه. ولی گفتیم نه بابا، دلیل ما اون شرط اعتکازیه، وقت معنیش اینه که هر دوی شرط نبود خیار هست. خب اینجایی که گرون فروخته اون شرط اعتکازی رعایت شده یا نشده؟ نشده، پس خیار وجود داره. این فرمایش ایشونه. و قال سید الخویی و لیس المدرک کل ثبوت خیار القلب و ثبوت حق شفعه هی قاعدت و لادرر، اصلا اون نیست. بل المدرک لثبوت حق شفعه، حالا اول حق شفعه رو میگید بعد میره سراغ خیار قبل. مدرک در ثبوت حق شفعه روایات خاصه است، یعنی تعبده، تموم شد کار، به ضرر داریم، که دلالت میکنه بر این حق و شفعه در موارد مخصوصه این روایات. کما قال ابو عبدالله علیه السلام الشفعه لا تکون الا لشریکن. ببینید شفعه برای شریکه، اینجا اصلا صحبتی از ضرر شده نشده؟ نشده. یک، که وصایه جلد 17 کتاب شفعه باب یک حدیث یک صفحه 315 در چاپای اسلامیه. و لذا نا نقول به حق شفعه الا فی هذه الموارد الخاصه منصوص علیها. ما قائل به حق شفعه نمیشیم مگر در موارد خاصه که بهش تصریح شده. موارد خاصه مثل کجا؟ ککون المبی من الاراضی، یعنی از غیر منقول، یا مساکن دون غیرها، نه غیر این اراضی و مساکن، من الفروش، فروش جمع فرش، ظروف جمع زر و غیرها، مثلا احشام، گاو، گوسفند، تون و حق و شفعه نمیاد. و کنهی، خب نکته دوم باید هم مشترک باشه، بین اثنین لا بین اکثر. ببین اگه ملاک ضرر بود یه نباید فرقی بین زمین و گوسفند باشه، اگه ملاک ضرر بود دیگه نباید حتما بین دو نفر باشه. این قید و قیودی که میزنن معلوم تعبده. بلا شما ممکنه بپرسی اگه ملاک ضرره خب سه نفرم شریک باشن، اونجا ممکنه طرف ضرر ببینه وقتی دیگری سهم خریده. بله؟ یعنی چه جز استثناست؟ اینا خب حالا اینا فعلا که اینا ظروف و اینا رو میگه دون غیره ها، در فرش و ظرف و اینا میگه حق و شفعه نیست. بله دیگه، یعنی تعبده، تعبد یعنی اونایی که ثابته، اونا تو حق و شفعه میاد. همین که اینا رو حد و حدود معلوم میکنه و نبض و دست ضرر نمیده، دلیل بر این میشه که ملاک تعبده، مکال به ضرر نداریم. کما جا فی صحیحت عبدالله ابن سنان، دوباره ببینید، انا بی عبدالله علیه السلام لا تکون و شفع الا لشریکه. خب لا تکون این در حقیقت استثنا میکنه، حصره فقط بین دو نفر، اونم مالم یختص ما تا مادامی که تقسیم نکردن. این اصوش فهمیده میشه مادامی که تقسیم نکردن مشار میخواد بگه، چون غیر مشار تقسیم نمیخواد. مثلا الان ما یه همسایه داریم، او یه خونه دارد، منم یه خونه دارم، همسایه دلش مخواسته خونشو بفروشد به برادرش، من حق و شبه نداره، شریک نیستیم ما با هم، شریک در مشار باید باشه، ولی او سهم جدا باشه حق و شبه بین دوتا همسایه نمیاد. خب اینم همون حدیثی که دادیم، وسائل جلد 17 کتاب شفعه، و البته این باب میشه باب سوم حدیث اول. بله، این راجع به دو روایت. و روا عقبت ابن خالد، ضبطش عقبه، عقبه نخون، عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین شرکا فل عرضین و المساکین. پیغمبر قضاوت کرد، یعنی حکم کرد به شفعه بین شرکا در زمین ها، در مساکن، و قال لا ضرر ولا ضرار. خب اینم پشت سرش گفت، همین نکته که این پشت سرش گفت آقای خویی رو توجیه میکنه، میگه معلوم نیست حضرت بخواد بگه دلیل این حق و شفعه لا ضرره، یه ادواب جمع بین دو تا روایته، شاید توی مجلس یه گفته لا ضرره و لا ضرره. خب اینم آدرس ما همین وسائل جلد 17 باب پنجم حدیث اول کتاب شفعه. یه حدیث دیگه هم اینجا خدمت شما بگم، و قال ابو عبدالله الشفعت جائزتون فی کل شیء. حالا اینجا یه جائزتون داریم، یه فی کل شیء داریم، یه بیان داریم، من حیوان او ارض او متاع. اینجا جای سواله. اینم باز همین وسائل جلد 17 حدیث 4 و بابمونم باب 5. خب اینجا شما متارم گفته، ما حیوانم گفته، خب این دوتایی که اینا در حقیقت چیه؟ اینا منقولن، توجیه چیه؟ این برای بندم سوال شد و پشت سرش گفتم اقولو فی ثبوتها فی ما ینقل اشکال، در ثابت بودن حق و شفعه برای منقولات اشکاله، فلهوت للشریک عدم الاخذ بشفعه، شریک مشا احتیاط وجوبی، این عبارت مال تحریر امامه، که اخذ به حق و شفعه نکنه الا برضای المشتری، مگر به رضایت مشتری که خریده، ولی المشتری هم اجابت و شریک، اونم احتیاط واجب اینه که اجابت کنه، و ان اخذ بها، یعنی اگه شریک اخذ به حق و شفعه کرد اینم اجابت کنه، ولی اگه گفت نه من نمیخوام، من خودم میخوام بخرم، هیچی دیگه. پس این احتیاط وجوبی در غیر منقولات هست، ولو امام گفت جائزتون، بعیدم نیست از این کلمه جائزتون این راه داره، نه اینکه حتما ای باید چی بشه، ملتزم بشه، آخه اگه حتمی باشه معنیش اینه که ای حق داره صاف و صاف بره معاملت به هم بزنه، پول رو که او طرف داده بده به آقای مالک، و یعنی پول او رو تأمین کنه، این متاع رو خودش برداره، حق و شفعه اینجوره دیگه. خب اینم ازش گذشت. و حدیث لا ضرر ذکره منزمن الى قضاء رسول الله صلی الله علیه و آله، حدیث لا ضرر تو حدیثی که خواندیم ذکر شده در حالی که ضمیمه شده به قضاوت پیامبر به شفعه در روایت عقبت ابن خاله. این روایت میبینی که کنار حکم شفعه مثلا لا ضرر هم آوردن، فانما هو من قبیل جمع فی الروایت، این از قبیل جمع در روایته، لا جمع فی المروی، مروی یعنی اونی که در یه مجلس روایت شده، نه جمع در مروینی، جمع در دوتو روایت، تو یک روایت آوردیم. به انکانت الجملتان، ای به انکانت بیان جمع در روایت میشه. به انکانت الجملتان یعنی جمله لا ضرر ولا ضرار. ای دوتو جمله در کلام امام صلی الله علیه وسلم فی مورد صادر شده و حکمه به شفه فی مورد آخره اینجور، و نهیه عن منع فضل الماء فی کلام نبی، توی حدیث دیگه مثلا گفته که از زیادی آب و زیادی علف نباید شما مانع بشی. خب هرزابه میفته دیگران استفاده کنن، تو باغ دو آب دادی اضافه داره دیگه مانع نشو. فضل ما و کلایی گوسفندی میخواد آب بده چرا بیاره، ما که زائده. حالا یه حدیث هم خودش کلی بحث داره. خب که آقای سیستانی تو همین قاعده لازرهشون خوب پرداخته، حالا شاید یه فرصتی بحثشو بکنه که صدر فی مورده و قوله لازرر و لازرارم فی مورده آخره. حالا راوی آمدن اینا رو به هم دیگه جمع کردن و راوی ذکره هما معن و هازا معن جمع فدوایه لل جمع بین مروی. جمع بین مروی نیست که در یک مجلس از باب صغرا و کبرا پیغمبر یه چیزی گفته باشه. خب این بعن دوباره بیان جمع در مرویه. بعن یکون ذکر و لازرر بعد حکم شفعه، این که مثلا پیغمبر لازره رو گفت بعد از این که حکم به شفعه کرد، یا بعد از این که نه کرد از منع فضل ما ذکر لازره رو، ها به این که باشد این ذکر از قبیل جمع در مروی. یعنی جور نیست که از قبیل جمع در مروی باشه، بلکه از قبیل جمع در روایته. این به ان توضیح همون جمع در مروی رو دادیم. حالا عبارت رو من خود عوضش کردم، به ان یکونه به جو عبارت بنویسید، به ان یکونه به جای یعنی چیه اونجا. خب من قبیل جمع فل مروی به ان یکونه کلاهما، این بیان جمع در مرویه. به این که باشد کلاهما معن صدرا ان النبی، کلاهما یعنی مثلا هم لازرد هم حکم شفعه، هم لازرد هم نهی از منتی فضل ما و کلا. به این که باشد این دو صدرا ان النبی توی مجلسا به عنوان تطبیق اضرار بر مورد شفعه. یعنی جور نیست که پیغمبر حق و شفعه رو گفته بعد گفته چون لازرر و لازرار و این اضرار و لازرر رو تطبیق داده باشد به عنوان کبرا بر این حق و شفعه، یا پیغمبر گفته باشه از زیادی آب و علف من نکنید چرا که لازرر و لازرار مثلا. ایشون میگه از قبیل نیست، از قبیل جمع در روایته نه جمع در مروی. خب حالا ما اینجا دو تا شاهد داریم برای هر زمان. شاهد اول در مقام اثبات که حالا اینا ادعا بود دیگه، باید این مطلب رو ثابت کنیم، دلیل بیاریم. خب این که ما ادعا کردیم از قبیل جمع در روایت هست نه مروی، شاهد اول اینه، از شاهد و علا عدم کون زرد سببن لحق شفعه فی اهدا روایتی عقبه، که اون عقبت ابن خالد اسدی باشه. آخه ایشون دو تا روایت داشت عقبه، آره، وقت گویا یکیش راجع به فضل ماکلا بود یکیش راجع به همون شفعه بود. وقت توی روایت ها این ضرر اگه بخوای سبب شبهه بگیری، خب دو تا ام بود تو روایت دیگه. اولیش این بود که بین موارد ثبوت حق و شبهه و ضرر شرعی عموم وجه، اگه میخواید اینو بگید خب نسبت عموم وجه، اگه دلیل حق و شبهه واقعا ضرر بود ما نمیتونستیم بگیم نسبت من وجه. شاهد اول ما که بین موارد ثبوت حق و شفعه و تزلل شریک، یعنی ضرر دیدن شریک به واسه بی، نسبت عموم من بچه فرا و ما یتضرر و شریک، ببینی شریک ضرر میبینه، او شریک دومی آدم خوبی نی، ولایت کنه حق و شفه، حق و شفه براش. او کجا سعی گفتی؟ کما ازا کانه شرکا اکثر من اسنه. خب اینجا مگه ضرر نی؟ چرا شارع گفته حق و شفه نی؟ برای اینکه دو نفر نیستن، سه نفرن. پس یه ملاک ضرر بود باید تو سه نفر چهار نفرم بیام. ثانیاً قدیس بود تو حق و شفه بلا ترتب ضرران، وجوه افتراق رو میگیم. گاهی حق و شفه میاد ضرری هم مترتب نمیشه برای هر دو شریکن به بیع آخر، یکی از شریک ها بفروشد به دیگری. مثل کجا؟ کما ازا کان شریک ها ایل بایه موزین مزردن. میبینی که این شریک یعنی بایه آدم موزی هست، آدم مزرده، و کان المشتری ورعا، اتفاقا خوبم شده. این ریشش کنده شد، یه شریک خوبی هم گیرم اومد. آدم با تقوا ورعن بارن یعنی نیکوکار، محسنن الی شریک، به شریک هم احسان میکنه. خب اینم ماده افتراق. و رو به ما بله یشتمه آن، که دیگه هم ضرره هم شفه، اصلا دو نفر باشن. خب شاهد دوم، و ازن دایسته هو اندراج الحکم به ثبوت حق و شفه تحت کبرای قاعده لازلر، دنباله نتیجه گیری از اون شاهد اول بود. پس ما نمیتونیم حکم به ثبوت حق و شفه رو مندرج کنیم در کبرای قاعده لازلر، نه این دلیل نیست. خب که بگه از قبیل جمع در چیه؟ همون مربی. شاهد دوم، دقت کنید، ان ضرر فی مورد ثبوت حق و شفعه، خب ضرر در مورد ثابت بودن حق و شفعه، انما یاتی من ناحیت بیع شریک حصته و الالبه. از کجا میاد؟ چون شریک هم اومده سهمشو به اجنبی فروخته. خب فلو کانه هازل بی موردن ده قاعدت لازره، اگه یه کاری که یه آقا کرده سلام نکن این بی مورد قاعده لازرر باشه، لازم الحکمه به بطلان بی، باید حکم بکنیم اصلا بی چیه؟ باطله، چون پیغمبر گفت لازرره این لا حکم ضرریه، یعنی بیایم بگیم نفی حقیقت بکنه، نه اینکه لازرر یعنی هست ولی لازم نیست، لازرر هست ولی به جایزه. لأن مفاد لازرر نفی الحکم ضرری که لزوم باشه یا حالا حتی صحه. ولو کان ضرر ناشیان من الحکم، یک منها زیادیه، اگر ضرر ناشی باشد از حکم به لزوم بی، خب لازم الحکم به ثبوت اختیار. اگر ضرر ناشی باشد از حکم به لزوم، یعنی بگی اگه شارع حکم به لزوم بکند این باعث چی میشه؟ ضرر میشه. خب این لازم میاد که شارع حکم بکنه به ثبوت خیار، نه اینکه بیاد بگه به کلم باطله. ثبوت خیار یعنی چه؟ بن یورد در مبی علل بایه، مبی برگرده به بایه، لا اله شریکت بایه. خب نه اینکه به شریک بایه برگرده، بلکه حکم بکنه که این بی لزوم آور نیست. آخه ما می‌خواستیم لازره رو دلیل بگیریم که میتونه این بی رو فسخ بکنه چون داره ضرر می‌بینه. خب اگر معنای لازره نفی حکم ضرری باشه، یعنی آقای بایه این ملکی رو که به فلانی فروختی ما لزومش رو برداشتیم، خب وقتی لزوم برداشته شد یعنی بی تازه توش حق و شفه اومده، پس باید که اینجا رفع ضرر بیاد لزوم از بایه برداره، نه اینکه بیاد حق و شفه رو برای شریک ثابت کنه. اینم مثلا شاهد دوم باشه. تا دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.